ببینید ما شاید بزرگترین گلایه‌مون ما اونجایی که شاید صبر و طاقت ما را به پایان میبره اینجاست که در طول سال گذشته هیچ صنعت، خدمات و تولیدی وجود نداره که با قیمت پارسالش خدمات بده یا تولید بکنه. بله. در طول سال با به دلایل مختلف به حق و ناحق من جمله گرون شدن مواد اولیه، گرون شدن حمل و نقل، گرون شدن سایر چیزها، کارفرماهای ما مجبور شدن قیمت کالا و خدماتشون رو افزایش بدن. امروز باید به صورت علمی بحث بکنیم با توجه به سهمی که کارگران دارن در قیمت تمام شده کالا و خدمات، یک تصمیم شجاعانه بگیریم و اجازه بدیم فرض کنیم درآمد کارگر هم مثل مواد اولیه است، با یک تصمیم شجاعانه اجازه بدیم این قیمت هم واقعی بشه. ما اگر سال گذشته دستمزد واقعی افزایش ندادیم اینطور نبود که سال گذشته تا به امروز اشتغال ما آسیب ندیده باشه. قطعا اشتغال از عوامل دیگری تأثیر دیده و آسیب گرفته. یکی از دلایل موارد دیگر آخرین صحبت هم باشه توی این مقاطع ان شاءالله فرصت‌های بعدی این نکته است که فراموش نکنیم تولیدات و خدمات کارفرمایان محترم باید توسط جامعه خریداری بشه که بیش از 42.5 میلیون نفرش متأثر از این تصمیم مزدی ما قدرت خرید پیدا خواهند کرد.
درست.
هم به از این نگاه هم به این دستمزد نگاه بکنیم که امروز به خاطر پایین بودن قدرت خرید مردم عمده صنایع و تولیدات ما دارن با مشکل مشتری مواجه میشن.
همینطوره.
خدای نکرده تصمیمی نگیریم که تورم با رکود همراه بشه، ما دوباره در چاله اقتصادی گرفتار خواهیم شد. که برون رفتش حتما دشوار خواهد.
بله. خیلی ممنون. یه پیامک‌های زیادی البته برای ما اومده که از دوستان 0933923 برای ما پیامک دادن، گفتن که اگه حقوقا بالا بره در حوزه کارگری دستمزد بالا بره ممکنه که اخراج ها بیشتر بشه چون خود کارخونه ها تو فروش مشکل دارن. آقای علی محمدی از تهران این دوست عزیزی که این پیامک رو دادن،
خب اون حلقه بسته ایش که کارفرما تو فروش مشکل داره و از این ور اینو نباید بپذیر احتمالاً که اگر قدرت خرید بالا بره فروش اونها هم بالا رفت خواهد
رفت. همینطور. آقای آهنی جنبندی نهایی با جناب علی.
خدمت شما عرض کنم که جامعه کارفرمایی طی همین سالهای گذشته، فقط سال گذشته هم یه علتی داشت که اینجا وارد نمیشم، ولی سالهای گذشته های خدایی میدانن ما هر ساله وقتی زمینه ای بود سعی کردیم همیشه بالاتر تورم حرکت بکنیم تا بتونیم. این هم یک جلسات هماهنگی بود که دنبال این بودیم که شرایط زندگی بهبود ببخشیم.
بله.
خب متاسفانه تورم سال گذشته، همه برنامه‌های 4 سال گذشته ما، زحمات 4 سال گذشته ما که همکاری و هم داشتیم از بین برد.
درست.
و این نباید زمینه بشه که ما به خاطر چیزی که دخالت نداشتیم به هم بپریم. الان حال ما در کنار دوستان کارگری ما هستیم، ان شاءالله سعی می‌کنیم یک تصمیم واحد با البته ناگفته نماند بحث‌های فنی ما رو خواهیم داشت، آن زنی ما رو خواهیم داشت، کارا ما رو خواهیم داشت، به دلیل اینکه ماهیتاً باید هر گروهی مشکلات گروه خودش منتقل بکنه. این هیچ اشکال نداره، خیلی هم خوبه. کارگر ایشان دوستان عزیز ما هر چقدر مباحثی که دارن بگن این درسته، این جزء حد قانونی است. قطعاً پس از این مباحث و جلسات زیاد سعی خواهیم کرد تو یک نقطه مطلوب در صد جامعه برسیم که کمترین آسیب در جامعه داشته باشه.
انشالله که همینطور باشه و بازم عرض میکنم انشالله این تصمیم و این برایند این چالش ها و گفتمان ها میان دو طرف یا این سزل که حالا وزارت کارم هست یا دولت منتج بشه به یک نتیجه منطقی و عادلانه برای کارگران زحمتکش کشورمون که بتونن زندگی انشالله راحت تری رو در سال آینده داشته باشن. خیلی ممنونم از آقای خدایی و آقای آهنی ها که در این گفتگو شرکت کردید. امیدوارم که شب خوبی داشته باشید. با هر دو بزرگوار خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
متشکرم. شنوندگان عزیز و ارجمند از شما هم خیلی ممنونیم که این بحث حدود یک ساعته رو دنبال کردید و شنیدید برنامه رهیافت امشب رو. و به ویژه تشکر ویژه میکنم از قشر کارگر کشورمون، این عزیزان زحمتکش که همه که تلاششون این هست که چرخ تولید بچرخه و ماحصل اون محصول ایرانی بیاد سر سفره‌های مردم ایران. امیدوارم که اوقات بسیار خوب و آرامی داشته باشید. شماره پیامک ما 3637 هست و بازم اگر نقطه نظری دارید در این حوزه برای ما ارسال بفرمایید. سعی میکنیم یه بار دیگه در واقع این موضوع رو انشاءالله در برنامه رهیافت بررسی بکنیم. روز و روزگار بر شما خوش. خداحافظ.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
نام‌آوران صنعت. روایتگر هزاران قصه پرنشیب و فراز از نامداران صنعت ایران. به نام خدا. سلام، من علی نیکزاد هستم و این برنامه نام‌آوران صنعت که از رادیو اقتصاد پخش میشه. اگر هفته گذشته شنونده برنامه ما بودید، میدانید که مهمان برنامه ما آقای دکتر علی مردان شیبانی از پیشکسوتان صنعت، از صنعتگران بزرگ، کسی که کارهای بزرگی در صنایع مختلف انجام داد، زندگیش رو بررسی کردیم از زمان کودکی که در بیرجند به دنیا آمد و بسیار بسیار کودکی پرباری داشتن تا رسیدن به زمان تحصیل. این در واقع بخشی بود که ما هفته گذشته خیلی شیرین و شیوا از زبان ایشون شنیدیم. خیلی گفتگوی شنیدنی بود. حالا دعوت میکنم بخش دوم گفتگوی ما رو در این هفته از زبان ایشون بشنوید تا لذت کافی رو ببرید، ضمن که گفتگو با آقای دکتر شیبانی خیلی خیلی آموزنده است. در ضمن سامانه پیام کوتاه ما در رادیو اقتصاد 30,000-3637، سامانه پیامکی رادیو اقتصاد صدای اقتصاد درونزای ایران، که میتونید هر لحظه از گفتگو هر نکته‌ای که به ذهنتون میرسه برای ما پیامک کنید. نام‌آوران صنعت، روایتگر سرگذشت پیشکسوتان صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، روزگار سپری شده پیشداران صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، منبعی برای آنان که در پی استفاده از تجربه گذشتگانند. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. نام‌آوران صنعت. آقای دکتر علی مردان شیبانی، سلام و درود بر شما ارادتمند، و خیلی متشکر که دوباره فرصت دادید ما در دفتر کارتون خدمتتون برسیم.
منم عرض سلام مجدد میکنم، ضمن این که هفته پیش جدن لذت بردم.
لطف دارید، ما
از مصاحبت با شما و از
بنده هم همتون
شنیدن نکات بسیار ارزنده‌ای که بعضا عنوان می‌فرمودید، هم شما هم همکار خوبتون سرکار خانم یگانه. من اگه اشتباه نکنم به اونجا هفته پیش رسیدم که وارد شهر زیبای سان فرانسیسکو شدم.
بله
بله. خب رفتم دانشگاه، رفتم دانشگاه یو اس اف و رفتم پیش رئیس دانشگاه، گفتم که من اوکلاهاما درس میخونم، میخوام ترانسفر بکنم به اینجا،
میخوام منتقل بشم، انتقالی بگیری.
حالا بمانم.
بله.
عرضم به حضورون برای کتون که رئیس دانشگاه گفت که خب تو باید جی ام ای تی بگذرونی، گراجویت منیجمنت ادمیشن تست، تست پذیرش در دوره فوق لیسانس این دانشگاه،
آزمون ورودی.
آزمون ورودی.
بله
بله، تقریبا میشه گفت آزمون. بله. و این بسیار تست سختیه ها، بی‌نهایت تست، مثل این تستایی که دکترا آخر باید بدن. من گفتم من میدونستم و قبول نمیشم اگه یه الان از من بگه خب بیا بشین تست بده. گفتم که شما من 4 ماه فرصت میدی؟ گفت که با یک شرط. گفتم بفرمایید چه شرطی؟ گفت ما تو رو به عنوان دانشجوی مشروط میپذیریم، اگر بعد از 4 ماه این تست رو پاس کردی ادامه میدی، اگر پاس نکردی این شهریت رو که دادی، شهریت هم گرون بود، شهریت دادی بر نخواهد گشت، اجازه ادامه نداری. من اونچنان محکم گفتم باشه چون بالاخره باید قبول میشدم، اگر نمیشدم باید برمیگشتم اوکلاهاما.
و اون تصویری که از اوکلاهاما داشتی، حالا شنوندگان عزیز بدونن دیگه، آقای دکتر شیبانی در اون سنین جوانی که حالا به عنوان کارمند زباهن آمدن آمریکا، اصلا دیدن نمیتونن زندگی کنن و تحصیل بکنن در اوکلاهاما، برخوردن به دانشگاهی در سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا.
در صورت عرضم به حضور، بعد از 4 ماه جدی خوندم. سخت خوندم. من MBA میگرفتم، Master of Business Administration، گرایش صنعتی. من خوندم و امتحان رو نه تنها پاس کردم، بلکه اصلا باعث شگفتی شد که چجوری با چنین نمره پاس کردم. و از اینجا من حالا خوب گوش کنید که این برای بچه ها میتونه یک درس آموزنده واقعا باشه. من همیشه به همه گفتم از اینجا بعد من بدون اینکه خودم بدونم عجیب غریب مورد توجه رئیس دانشگاه قرار گرفتم. اصلا یه چیزی باور نکردنی که الان قصهش میگم، میبینید که تا چت اثر داره بعضی حرکات. خب درسم خوندم و با یه رتبه بسیار عالی هم با اجازه شما درسای تئوریم تموم شد. وقت هنوز موبایل نبود.
بله طبعا دیگه اصلا.
یه روز دیدم که منشی رئیس دانشگاه من زنگ میزنه که علی پروفسور ویسر تو رو میخواد. میدونید پروفسور ویسر رئیس دانشگاه کسی بود که میگفتن در تمام دوران تاثیرش 5 نفر با این نتونستن تزشون رو بگذرونن. اینقدر آدم سختگیری بود. از طرفی کسی که با چنین آدمی فارغ التحصیل میشد رو هوا میبردنش واقعا
این سادگی نیست.
نه،
پاس کردن واحد
باید یاد بگیری، ببخشید، یعنی کسی وقت نداره که بره که فقط یه مدرک بگیره. چیزی یاد نداشته باشی کسی بهت کار نمیده، کسی بهت توجه نمیکنه و نون نمیتونی دراری، شوخی نیست.
حالا شما در همین سامانه سختی را آموزشی همه رو پاس کردید، حالا
توجه فهم. به من زنگ زد، من وقتی گفت ویسر با تو کار داره اصلا قالب تویی کردم.
آخه
چون من هنوز تز نگذرونده بودم، گفتم من مخلصتم، بگو اصلا علی مرد. ندیدم.
اینقدر ترسیدی؟
واقعا میگم فرار میکردن بعد از چی دادیم، بگو ندیدم فلان،
پیداش نکرد.
گفت ببین من میگم چشم، ولی این ولت نمی کنه، بیا ببین چی کارت داره. واقعا هم 2-3 هفته بعد من رفتم و ویسر خدا بیامرزدش تقریبا 10-12 سال پیش فوت کرد. چون من هر وقت میرفتم میرفتم دیدنش. الان هم میرم سر مقبرش فاتحه میخونم. عرضم به حضورتون برکتون که رفتم و گفت من دیدم که تو درسای تئوری تموم شده و خوبم تموم شده. گفتم بله پروفسور. گفت تزت رو میخوای چیکار کنی؟ آقا من نزدیک بودم اونجا.
ای وای.
گفتم خب پس فوق لیسانس بی فوق لیسانس
اصلا همش پرید.
ما پولشو حلال نداشتن اینا که ما چی بگیم. من اولین چیزی که به ذهنم رسید گفتم که پروفسور من خیلی وقت پدر مادرم ندیدم و دلم میخواد برم پدر مادرم ببینم، یه 3-4 ماه اونجا باشم بعد بیام اینجا. گفت ای چه ایده خوبی، موضوع تزتو بگو، شاید بتونی اطلاعات خیلی خوبی تو ایران پیدا بکنی و بیای رو تزت با هم کار بکنیم. این نگرفت، من قصد اومدم به ایران نداشتم.
بله.
فردا اومدم 5 تا تاپیک خیلی بیمورد. من مدیریت بازرگانی گرایش صنعتی میخوندم.
آه.
من مثلا اثرات خوشسالی در نمیدونم لوت کویر، حالا شما اینو گفتید من اصلا ربطی نداشت به MBA یعنی چیز. من 5 تا انتخاب کردم 2 هفته بعد، همیشه هم سعی میکنم دیر بشید، بردم پیش این مرد محترم. این در نهایت بزرگواری گفت علی اینا خوبه، خودت کدوم یکی رو دوست دارید؟ دیدم اینا نگرفت، من رو اینا نمیتونم کار بکنم. من اثرات خوشسالی تو کویر لوت اینا مثلا آماری ندارم، چیزی ندارم. گفتم پروفسور به من 1 هفته دیگه وقت میدید که من موضوعاتم عوض بکنم؟ گفت تو اصلا محدودت وقت من برات نمیذارم. حالا ببین چقدر این واقعا درسی که من هم به بچه‌هام دادم هم به همه جوانای کشور. 2 هفته بعد من 5 تا موضوع مرتبط با رشتم انتخاب کردم و رفتم با سربلندی پیشش. گفتم که گو اوه خیلی بهتره، خیلی. حالا خودت کدوم یکی رو بیشتر دوست داری؟ گفتم مثلا این یکی رو.
بله
آقای نیکزاد، مثلا امروز 2 شنبه بود. گفت ما از 4 شنبه 1 روز در میون با هم از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 7:30 شب تو خونه من کار میکنیم. من تعجب کردم این بری چی منو به خونهش دعوت میکنه، دلیل چیه؟ من با اجازه شما رفتم.
بله.
اینا یک زن مرد تنها بودن. آقای ویسر او وقتی که من میگم یک چیزی حدود 79 سال داشت، 80.
ها اون موقع؟
بله بله دیگه.
بله.
مثلا 76-7 سال داشت.
بله.
خانمش 75 سال داشت.
بله بله.
بچه‌هاشون ولشون کرده بودن رفتن تو امریکا، اصلا بچه‌ها نمیمونن، با بزرگ میشن میرن. اینا یه زن مرد تک تنها بودن. آقا ما رفتیم، شما نمیدونید، من همه جا گفتم کمکی که این آقای ویسر به من کرد در نگارش و تدوین تز من فکر می‌کنم اگه پدرم می‌خواست من بکنه اینقدر. که علمش داشت قطعاً نمی‌تونست این پاراگراف از اینجا بردار اونجا بذار، این دیاگرام اینجا غلطه، این لیترچر ریویو غلطه، درستش کن، این کتاب رو برو بخون. این اصلا آقا من یه چیز حدود 3 ماه 4 ماه با یادم کار کردم و تز من و این خانمش، شما نمی‌دونید چه پذیرایی از ما می‌کرد. پیتزا بیار، قهوه بیار، آب بیار، اصلا نمی‌دونید
ایشون شد پدرانه، ایشون شد مادرانه.
واقعا اصلا این یه معجزه. آقای نگزاد تز من در این دانشگاه گردن کلفت با درجه کملادا پذیرفته شد.
چه درجه؟
کملادا عالی ترین درجه است که یک تز میتونه. همین منی که فکر میکردم تموم شد، فوق لیسانس بی فوق لیسانس اصلا فراموش کن، جوری که من مستقیم وارد دوره دکترا میتونستم بشم و شدم. عرضم به حضورم برکتون که اونجا خیلی مراسم فارغ التحصیلی جشن بزرگی میگیرن، آخرین مرحلهش اینه که استادا همه وایستادن و دانشجو رو تک تک معرفی میکنن، این رشتهش اینه، تزش با این گذرونده و و قص الهازا. بعد من با اجازه شما رسیدم، من استادا زدن و رفتم اونجا، پر از آدما نشستن که انتخاب بکنن. از همونجا مثلا کسی که با آقای ویسر تزش گذرونده اصلا بیاد برو تو بهترین کمپانی خدا تو من
همه خواهان
هم اونجا خواهان شد. من به پروفسور ویسه گفتم پروفسور ویسه من به شما خیلی مدیونم. چنان نکسد این مرد بزرگ برداشت گفت نه علی، تو به ما مدیون نیستی، ما به تو مدیونیم. من تو رو این همه سال زیر نظر داشتم، من و خانمم همه چیزمون از دست داده بودیم و از نظر روحی تموم شده بودیم. ما دو بار قصد خودکشی داشتیم. یه شانس من به خودم دادم، چون من دیدم تو همیشه شادی، همیشه امیدواری، همیشه با بچه ها بگو مگو داری، همیشه تیم ورکت به قول معروف یه حالت لیدری داری. من گفتم ما یه بار این شانس به تو رو بگیریم تو خونمون، شاید این رویه تو یه ذره تو ما
منتقل شه
و تو زندگی ما رو عوض کردی. خیلی این رویه تو زندگی ما رو. من اونجا فهمیدم که چقدر یک رفتار درست، یک لبخند به موقع، یک صداقت صادقانه نه متظاهرانه چقدر میتونه اثرگذار باشه در آدمی مثل ویسر. و وقتی برگشتم ایران به همه همکارام گفتم، گفتم آقایون ما که چیزی نداریم، ولی حداقل وقتی میریم پیش یک کسی که میخوایم ازش یک مجوزی بگیریم، یک امضا بگیریم، حداقل یک تشکر خشک خالی، یک لبخند احترام آمیز. و این خیلی موثر بود. من اینو به همه دانشجوها میگم، به دوستان میگم، به همکارانم میگم و بسیار اصلا برصورت من از اونجا برگشتم. خیلی دلشون میخواست که من اونجا بمونم، خیلی خیلی زیاد. خب من شرایط خوبی داشتم، دکترا هم پذیرفته شدم، در دانشگاه تلاسی مستقیم رفتم
همون شهر؟
نه فلوریدا.
آه
آره، پذیرفته شدم و ثبت نام کردم و یادم میاد $15
ورودی شهریش
دادم و عرضم به حضور من ثبت نام کردم و گفتم که من منتها میام ایران و از ترم دیگه شروع میکنم. این صحبت سال 1356 ما
بله
یک سال قبل از انقلاب.
بله
ما آقا اومدیم با ایزه جناب علی ایران. خب پدر و مادر و همه هم خوشحال و
بزرگ شدیم و دیگه مردی شدیم.
رفتیم زوباهن و خب زوباهن اولین پیشنهادی که من کردم گفتم بیا برو بشو سرپرست این دانشجوی روزه، که من گفتم که نه من ترجیح میدم که تو همین کارهایی که بلدم بیشتر کار بکنم و اینا، بیشترم بین تهران و اصفهان و کرمان.
بازم حوزه عملیاتی انتخاب شما بود.
بله. خب من با اجازه شما از زوبان اومدم بیرون.
بله.
من اومدم رفتم در شرکت صنایع عراق. این کارخونه مصادره شده بود. این کارخونه الان دست سازمان صنایع ملی بود. ما رفتیم با اجازه شما، باز یک گروهی بودیم که به نوعی با هم آشنا بودیم. هم سر پرشور و پرکار و امیدها و آرزوها
در عراق.
در عراق. من مدیر داخلی کارخونه عراق بودم.
کارخونه چی بود آقای دکتر؟
تولید موکت، الیاف، ریسندگی، بافندگی.
بله.
50,000 متر یه چیز بوده 18 تا سالن تولید، شوخی نیست،
خیلی وسیع.
1200 تا کارگر داشتیم.
بله
1200 تا. اونجا نمیدونیم چجور کار میکردیم، شبانه روزی کار میکردیم. در نجه بیای تا دیر نشده 18 تا سالن فقط توی کارخونه ماست، بیایم ما بریم خودمون یه سالن یه جایی شروع کنیم. ما که همون ادعای تخصص داریم دیگه،
مستقل شیم،
مستقل بشیم کار بکنیم. خدا بیامرزه آقای مهندس تهرانی رئیس هیئت مدیره من گفت علی تو میری دنبالش؟ گفت اصلا من تخصص منه، میرم. ما با اجازه شما رفتیم و اولین موافقت اصولی شرکت باند و گاز و پنبه که امروز یکی از بزرگترین کارخونه‌های تولید در شهر صنعتی ساوه،
رسیدیم به سال 1360 که شما این شرکت رو تأسیس کردید. و کی ازدواج کردید؟
خب اینقدر کار و گرفتاری و اینا زیاد بود
فرصت نشد به قول دوستان،
فرصت ازدواج نبود، نمیدونم چی. ولی شاید اینم از اون واقعا شانسای بزرگ من تو زندگی بود. فقط به حرف اعتقاد ندارم که پشت
سر هر مرد
موفق، هر مرد موفقی ببخشید یک زن موفق.
بله
واقعا هم همینجور. من اینجایی که شما میپرمید من حدود 40 سالم بود.
بله
من با اجازه شما در سن 41 سالگی ازدواج کردم با خانمم که ایشونم از خانواده کتاب و اهل علم و خود ایشونم رشته اقتصاد دانشگاه ملی رو شهید بهشتی کلینی رو خوندن و دو تا بچه دارم. دخترم شیرین فوق لیسانس منسی شیمیشو از دانشگاه بیرمینگام انگلیس گرفته و دکتراش هم همینجور. پسرم سهراب هم خوشبختانه درسش رو تقریبا یک دو ماهی است که امریکا در همین مدیریت امور بازرگانی تموم کرده و انشالله بر میگرده
به امید خدا.
من اعتقاد دارم که باید برگرده، بچه ها باید بیان تو این کشور. ما دو تا هدف رو تو این کارخونه همون واقعا دنبال کرد.
بله.
یکی این که این درس رو من از زوبهان گرفتم، دوستان من هم باش موافقم. یکی این گفتیم آقا نزدیک 1000 خورده این نفر نون حلال الان میخورن تو این مجموعه ها.
بله.
یکی این که گفتیم که تحصیل تا هر مرتبه ای که همکارای ما و بچه هاشون بکنن هزینش بهده ما، این ما هیچ ضرر نخواهیم کرد. میدونین چرا؟ برین که انشالله برن درس بخونن بالاتر برن، اگر برگشتن پیش ما که خب زهی سعادت، اگر هم نه تو این کشور هر جا برن لاقل یه یادی از ما خواهن کرد.
این درس دقیقا مال زباهنه،
این درس مال زباهنه، دقیقا دقیقا من گفتم خدمتون. این یک مطلب
جالبه
و واقعا حالا این بیانش هم بد نیست. من همین الان تو همین شرکتی که خودم مسئولیتش به عهده دارم که شما اینجا تشوردید، ما حداقل دو تا دکترا و سه تا فوق لیسانس و تعداد بسیار زیادی لیسانس داریم که از کارگری شروع کردن. این افتخاره ها، از کارگری.
یعنی برای شما اینجا کار میکردن درس هم؟
بله بله بله.
و شما این امکان رو براشون فراهم کردن؟
بله 100%. و میدونی چه افتخاریه وقتی من میبینم این کارگری که پای کاردین کار میکرده امروز یه دکتریست که تو دانشگاه درس میده، ضمن اینکه میاد اونجا به منم مشاوره میده. خب اینا خیلی قیمت داره، اینا خیلی ارزشمند.
من اگر جای شما بودم میگفتم به من چه،
نه نه
یه حقوقی بهش بدم،
نه
همین
نه
که داره
نه
تو مجموعه من کار میکنه.
نه
حالا دارم مثال، منظورم دارم یک نه نظری رو میگم.
این یکی. یک کار دیگه هم که ما میکنیم با من میخوام بگم این کارا باعث رونق میشه، باعث موفقیت میشه. یه کار دیگه هم که ما میکنیم، اعتقاد داریم که شرف کارگر خیلی بیشتر از اینه که یک دفترچه بیمه اجتماعی دستش بدیم و بری گرفتن یک آسپرین 3 ساعت بره پشت در یک
مرکز
یک دکتری یا مرکز خدمات درمانی که قبول بکنه این دفترچه رو وایسته. ما با همکارامون گفتیم هر دکتری که رفتید منوط به این که اون تایید بکنه که شما نیاز به این دارو دارید و این درمان دارید، باز اون چه بیمه نمیده ما میدیم با کمال میل. اینم خوب، این به نفع هر دوست، هم ما گروه سالمی رو دور برمون خواهیم داشت، هم اون الحمدلله قدر ما رو همه جوره خواهد دونست که بابا عجب کارفرماهای مؤمن و درستی دارم که
خب رسیدیم به اینجا که شما آرام آرام از سال 1360 به بعد دیگه بخش خصوصی به معنای واقعی رو پایه‌گذاری کردید به همراه 5 نفری که همقسم شدید که یه کاری رو شروع بکنید، جریان صنعتی رو شروع بکنید و الحق و الانصاف بعد از 40 سال این 5 نفر هنوز با همید و مجموعه‌های متعددی رو در حوزه‌های مختلف صنعتی دارید مدیریت میکنید و برای من خیلی جالبه که اینقدر به منابع انسانیتون شما دارید بها میدید در این اوضاع و احوالی که شاید اگر من کارفرما بودم نظرم این بود که همین یه حقوقی بدم تمومشه بره، ولی شما اینقدر به وجوه مختلف زندگی منابع انسانیتون و سرمایه انسانیتون توجه میکنید. بریم و برگردیم بعد از چند ثانیه گفتگومون رو ادامه بدیم با جناب آقای دکتر شیبانی از صنعتگران بزرگ کشورمون.
روزی روزگاری صنعت، روایت‌های شیرین زندگی صنعتگران پیشکسوت. به روایت‌های جذاب پیشکسوتان صنعت از گذشته‌ها گوش بسپارید، به قصه‌های تلخ و شیرین صنعتگرانی که سبب ساز پیشرفت‌های صنعتی شدند. ناماوران صنعت، رادیو اقتصاد.
شما در حال شنیدن برنامه ناماوران صنعت هستید از رادیو اقتصاد. سامانه پیام کوتاهمون 30367، سامانه پیامکی رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد در اونزای ایران. اگر احیانا سر و صدایی هم میشنوید مربوط به اینه که ما در دفتر کار آقای دکتر شیبانی هستیم از صنعتگران بزرگ کشورمون. زندگیشون رو هفته گذشته بررسی کرده بودیم، بخش کودکی و نوجوانی و رسیدن به مرحله دانشجویی. این هفته هم شروع کردیم بخش دانشگاهشون رو تعریف کردن که چه اتفاقاتی اونجا افتاد و پایان نامه‌شون رو برگشتن ایران و رسیدیم به اینجا که در سال 1360 اولین کارخونه مستقل خودشون رو با دوستانشون و هم سنگرانشون به نوعی آغاز کردن کارش رو و 40 سالی که دارن فعالیت میکنن. خب شما موقعی که این اولین کارخونه‌تون رو تأسیس کردید آقای دکتر شیبانی، کشور درگیر جنگ بود.
دقیقاً درگیر جنگ.
خیلی سخته که ببین شما دارید راجع به سال 1360 هم ما جنگ داخلی داریم به نوعی، حالا من شاید تعبیر درستی نباشه جنگ داخلی، ولی بالاخره یک گرفتاریایی بود که در تاریخ ثبت شد
و هم عراق
و عراق اومده بخشی از خاک ما رو گرفته. این خیلی وحشتناکه
و ما هم عراق رو ساوه بودیم و خیلی نزدیک
تقریبا. بله و تولیداتتون به نوعی میشه گفت که شما رو مرتبط میکرد با جبهه‌های جنگ.
دقیقاً ما اون چه تولید میکردیم در شرکت باندگاز واقعا میرفت برای جبهه‌ها، حتی اون چه ما تولید میکردیم در شرکت صنایع عراق ما خیلی
اونجا چی تولید
موکت
میکرد. موکت
شما میدین چقدر نیاز جبه ها به موکت بود، زیرانداز،
بله، سنگراب
و اینا و اینا. اونجا دیگه اصلا این یک وظیفه انسانی ما بود. تو مملکتمون دشمن اومده بود دو قدمی ما، اگر همه دست به دست هم نمیدادن و هر کاری از دست هر کسی ساخته بود امنا به این جوانای ما کاری نکردیم. این بچه‌ها جونشون رو دادن که امروز من و شما میتونیم اینجوری راحت روبروی هم بشینیم و یادآوری اون چیزا رو بکنیم. بر صورت من 2-3 تا چیز در این پروسه خیلی ضروری میدونم که عرض بکنم.
حتما بفرمایید.
که اگر 4-5 تا فاکتور رو عزیزان ما مد نظر داشته باشن، من اعتقاد دارم آدم موفق بشه. من اینو به بچه‌ها تو دانشگاهام که بعضی وقتا میرم به سخنرانی اینا میگم واقعا. اولا ناامیدی معنی نمیده. یعنی ببینید خیلی بده که ما اجازه بدیم اصلا ناامیدی بر ما مستولی بشه. این بدترین آفت زندگی